ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. با صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، خبرهای ساعت 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. افزایش شمار قربانیان کرونا در کشور به بیش از 25500 نفر. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با فوت 195 هموطن مبتلا به کرونا، شمار قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 25589 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری افزود 3362 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در کشور شناسایی شدند تا تعداد مبتلایان تا ظهر یکشنبه به 446448 نفر افزایش یابد. البته از این تعداد 374170 نفر بهبود یافتند و 4059 نفر نیز در وضع شدید این بیماری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستانی تحت نظرند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون بیش از 3,932,000 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. رئیس جمهور ساماندهی هرچه سریع‌تر سامانه تجارت را خواستار شد. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر ضرورت بهره برداری گسترده مدیریتی از سامانه جامع تجارت گفت سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارشگیری به هنگام از وضع صادرات و واردات کشور میتواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شود و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد. آقای روحانی در این جلسه پس از گزارش وزارت صمت درباره اقدامات بانک مرکزی و گمرک برای ترخیص کالاها گفت مدیریت شرایط خاص و نیاز کشور به تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات باید به یک میراث مدیریتی ماندگار در حوزه تجارت کشور منجر شود و دستگاه‌های مرتبط استفاده گسترده از سامانه جامع تجارت را سامان دهند. رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ کالایی نباید در گمرک‌های کشور معطل بماند اظهار داشت دستگاه‌های اقتصادی کشور نظیر وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی با هماهنگی‌های لازم باید برای تسریع در ترخیص کالا اقدام کنند. مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس خبر داد و گفت این مصوبه از امروز اجرایی شد. آقای سهرایی افزود با مصوبه شورای عالی بورس محدودیت‌های ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها لغو می‌شود. البته منظور از این مصوبه سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست و بانک‌ها پس از خرید هر زمان که صلاح دانستند طی 1 تا 2 سال آینده می‌توانند سهام خود را بفروشند و اصلاً جزو سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید. و افزایش 60% سقف تسهیلات خرید مسکن جوانان. بنابر اعلام بانک مسکن، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پسنداز مسکن جوانان در تهران با 60% افزایش به 400 میلیون تومان رسید. پیش از این سقف تسهیلات مسکن جوانان در پایان سال 15 در تهران 250 میلیون تومان بود. همچنین سقف این تسهیلات در شهرهای کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه از 210 به 330 میلیون تومان افزایش یافت. این میزان در سایر مناطق شهری هم از 184 به 290 میلیون تومان رسید. بانک مسکن همچنین میزان سپرده‌گذاری ماهانه برای دریافت این تسهیلات را در سال جاری در ماه نخست 65000 تومان اعلام کرد و افزود این میزان در نهایت به مبلغ 247000 تومان در سال 15 میرسد. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
ایران به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش. خیلی خوشحال هستیم که امشب هم در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و خوشحالتر از این بابت که پرسپولیس نماینده موفق کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا دقایقی پیش با برتری 1-0 مقابل تیم اسد قطر به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا صعود کرد و فوتبال ایران خالی از نماینده نیست در مرحله آینده رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. درباره این مسابقه و آینده باشگاه پرسپولیس در مسابقات آسیایی با شما حتما صحبت خواهیم کرد و از شما شنوندگان محترم می‌خوایم که در کنار ورزش کردن و توجه به فعالیت‌های بدنی حتما مراقب سلامتی خودتون باشید از طریق رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، شستشوی مرتب دست‌ها و توجه به پیام‌هایی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی منعکس میشه. برنامه ورزش ایران از این لحظه تا حدود ساعت 1:15 شب از رادیو ایران تقدیمتون خواهد شد. در مرحله کشف نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، مسابقه تیم‌های پرسپولیس ایران و اسد قطر از ساعت 17:10 برگزار شد و نماینده کشورمون در نیمه اول مسابقه با تساوی بدون گل به رختکن رفت. ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس در شروع بازی شامل شجاع خلیل‌زاده، بشار رسن، محمد حسین کنعانی‌زادگان، احمد نوراللهی، احسان پهلوان، وحید امیری، میلاد سرلک، عیسی آل کثیر، سعید آقایی، حامد لک و سیامک نعمتی بود و در واقع آقای گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به ترکیب برنده خودش دست نزد و سعی کرد که از همون بازیکنانی که در مسابقه با تیم فوتبال شارجه امارات درخشیده بودن در این مسابقه هم استفاده بکنه و ترکیب همون ترکیب اولیه بازی با تیم فوتبال شارجه امارات بود. تیم‌های پرسپولیس و اسد قطر در سال‌های اخیر بازی‌های زیادی رو با هم برگزار کردن در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. همون سالی که پرسپولیس به بازی نهایی لیگ قهرمانان رسید، در مرحله نیمه پایانی همین اسد قطر رو از پیش رو برداشت و دو تیم شناخت خیلی خوبی از همدیگه داشتن و این بازی در حالی برگزار شد که تیم اسد با شکست به مسابقه برابر پرسپولیس پای گذاشت. برابر سپاهان نماینده کشورمون در آخرین بازی مرحله گروهی 2-1 شکست خورده بود، گویا اینکه خیلی از بازیکنان اصلی تیم فوتبال اسد در اون مسابقه در ترکیب این تیم قرار نگرفته بودند. یکی از نقاط قوت تیم فوتبال اسد در رقابت‌های لیگ قهرمانان شوت زنی بازیکنان این باشگاه قطری است که تا قبل از مسابقه برابر تیم پرسپولیس این باشگاه 84 شوت زده بود و شوت زن ترین تیم رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا بود. بغداد بونجاه بازیکن الجزایری تیم فوتبال اسد هم با 18 شوت شوت زن ترین بازیکن تیم فوتبال اسد بود. ولی در مقابل نقطه قوت پرسپولیس در مسابقات امسال لیگ قهرمانان پاسکاری‌های دقیق و صحیح این تیم بود و یکی از تیم‌هایی بود که هم در زمینه کارهای دفاعی و هم در زمینه حفظ توپ و مالکیت توپ در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا عالی کار کرده بود. پرسپولیس نماینده کشورمون در مسابقات این فصل، تیمی که دو فصل پیش به بازی نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا رسید، تا قبل از مسابقه امروز برابر تیم اسد قطر پرسپولیسی‌ها 3068 پاس رو رد و بدل کرده بودند و در این زمینه بهترین تیم آسیا بودند، در حالی که تیم اسد قطر 2958 پاس رو داشت و در رتبه دوم قرار گرفته بود. به آمار فوق‌العاده پرسپولیس در خط دفاع اشاره کردیم که در مسابقات پرسپولیس در مجموع توانست که 8 بار گلزنی بکنه و خط دفاع این تیم فقط 5 گل دریافت کرد که در دور تازه مسابقات در بازی‌های گذشته دروازه این تیم فقط 1 بار باز شد، اون هم مقابل تیم الدحیل قطر و از روی نقطه پنالتی. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران. برای تحلیل مسابقه امروز بعد از ظهر تیم‌های فوتبال پرسپولیس و اسد قطر با آقای اردلان آشتیانی بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس گفتگو خواهیم کرد. آقای آشتیانی سلام و شب بخیر.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی عزیز و همچنین شاهندگان خوب رادیو ایران و تبریک میگم صعود پرسپولیس مرحله بعد در خدمتتون هستم.
بله، ما در برنامه دیروز آشتیانی قبل از اینکه اشاره بکنیم به مسابقه تیم‌های استقلال و پاختاکور با آقای سید صالحی که صحبت کردیم یه گریزی زدیم که آمارهای گذشته خودش میتونه یکی از دلایل باشه برای اینکه یک باشگاه از نظر روحی روانی نسبت به تیم مقابل برتری داشته باشه و حالا درسته که استقلال علیرغم برتری روحی روانی و آمار در بازی قبلی مقابل تیم‌های ازبکستانی بازی رو باخت، ولی همین موضوع واقعا امروز نشان داد که تیم اسد قطری که این همه بازیکن داره، سانتی کازولا که در تیم فوتبال آرسنال بازی کرده، بغداد بونجاه الجزایری و با تجربه اکرم عفیف و تیمی که ژاوی هرناندز مربیشه و توانسته که 14 گل بزنه، مقابل پرسپولیس دست به عصا بود و واقعا از نظر روحی روانی پایین‌تر از نماینده فوتبال ایران.
دقیقاً. خب من بعد واقعا بخشی از این صحبتامو اختصاص دادم به آنالیز خیلی خوبی که آقای یحیی گل‌محمدی از تیم ارشد قطر داشت. کاملا می‌دونم نقاط قوت تیم ارشد کجاست و نقاط ضعف ارشد کجاست. اومده بود واقعا با هافک دفاعیایی که گذاشته بود باعث شده که نذاره حالا سانتی کازولو و فکر کنم گلر اون هافک
گیلرمه بازیکن برزیلی
گیلرمه بازیکن نتونه اون بازیایی که در بازی قرار داشته باشن و انجام بدن. خب حالا میلاد سلک فوق العاده دوندگیش بالا بود، توپگیری زیاد اصلا و وسط زمین رو از ارشد گرفته بودن. البته من باید به این نکته هم اشاره کنم، تیم ارشد خلق موقعیت‌های آنچنانی نداشت ولی فشار روی دروازه پرسپولیس گذاشته بود حالا و هر لحظه احتمال داشت یکی از این فشارها موجب خلق موقعیت بشه و حالا خدایی که دروازه پرسپولیس باز بشه. ولی من خب در کل میخوام بگم که آنالیز خیلی خوبه یحیی گل‌محمدی از تیم ارشد باعث شد که تیم ارشد و ژاوی نتونن اونجور که باید شاید توقع داشته باشیم جلو پرسپولیس ظاهر بشه.
بله. خب یه نکته دیگه هم وجود داشت اینجا، حالا آقای اردلان آشتیانی عزیز بخوایم خیلی کلی هم صحبت بکنیم، باشگاه پرسپولیس به پیروزی مقابل تیم شارجه امارات در آخرین بازی نیاز داشت برای صعود مرحله بعدی رقابت. حالا گوین که در مسابقه همزمان تیم فوتبال الدحیل به تعاون عربستان باخت و شرایط به سود تیم فوتبال پرسپولیس رقم خورد در بازی مقابل تیم فوتبال شارجه فارغ از برد 4-0، ولی تیم اسد به بازیکن اصلی خوش استراحت داد. ما در بازی‌های قبلی در حالا سال‌های پیش در رقابت‌های گوناگون دیگر شاهد این بودیم که تیمی که یه مقدار از فضای مسابقه دور بشه بازیکن اصلیش با استراحت مواجه بشن، به قول عامیانه خودمون پشت بازیکن‌ها باد بخوره، یه مقدار سخت اونها رو دوباره وارد مسابقه کردن و علارغم اینکه شاید خیلی‌ها فکر می‌کردن که تیم اسد با استراحت دادن بازیکن اصلی خودش با شرایط بهتر مقابل تیم پرسپولیس بازی بکنه، ولی دیدیم که در نهایت این به ضرر این تیم قطری تمام شد.
بله دقیقا، اصلا نمونه بارزش اکرم عفیف بود که من واقعا بکنم اصلا چجوری بگم یه ذره با غرور بازی میکرد و اصلا از شرایط بازی در اومده بود. با این که فکر میکنم حالا خصوصا نیمه اول تیم ارشد قصدش از پشت سیامک نعمتی استفاده کنه و خب بیشتر توپ هم ختم میشد به عفیف که اون سمت بازی میکرد، ولی اصلا کلا من فکر کنم یه ذره غرور داشت و اصلا از شرایط بازی در اومد. اینجوری هم هستش واقعا، حالا یه سری بازیکن‌ها بیان بخوان حالا توی شرایط بازی قرار نگیرن به قول شما و مربی‌ها حالا بخوان استفاده بشه به ضررشون هم تموم بشه و نتونن حالا. ولی خب برعکسش هم هست آقای مطمئن هاشم، ما بازی و استقرار دیم تیم استقرار نیمه اول پرس از جلو رو گذاشت و نیمه دوم کاملا تخلیه شده به خاطر اون بازی سنگین که جلو اهلی عربستان داشت. اینجوری هم هست، ولی خب میگم بستگی به شرایط
تو فوتبال آسیا حالا یه مقدار با شرایط فوتبال اروپا تفاوت‌های ایجاد میشه دیگه، یعنی یه مقدار شاید بازیکن‌ها از نظر حرفه‌ای بودن در اون حد و اندازه تیم‌های خارجی نباشن که نگاهشون نگاه حرفه‌ای‌تر باشه به مسابقات.
آقا اونا ریکاوریشون خیلی بالاست، اصلا علم ریکاوری هم تو اون حرف اول داره میزنه. بله. بازی لیگ انگلیس واقعا تو سطح آسیا هنوز نکنم با اون شرایط رسیده باشن تیم‌های آسیا. مثلا وقتی دو روز سه روز بین یه بازی تا بازی ها وقت میفته، واقعا بعضی هم مربی ها کاته چه کنم دستشون میگیرن و بعد به اوضاع میشون گیری که دیگه تیم نیمه دوم را بره.
حالا اینجا الان آقای آشتیانی ما یه نگاهی داشته باشیم به جدول مسابقات لیگ قهرمانان آسیا. خب در منطقه غرب آسیا دیروز تیم‌های الاهلی عربستان و پاختاکور ازبکستان صعود کردن. هر دو تیم تیم‌هایی هستن که قابل بردنن برای نماینده کشورمون تیم فوتبال پرسپولیس و امکان پیروزی برابر اونها واقعا وجود داره و برنده مسابقه امشب تیم‌های النصر عربستان و تعاون هم راهی مرحله بعدی خواهد شد. اگر تعاون باشه که خب خیلی بهتره، چون دو بازی پی در پی رو باخته پرسپولیس در مرحله گروهی مسابقات امسال. النصر یک مقدار قوی‌تره و بازی باهاش سخت‌تره، البته قرعه کشی همه چیزو معلوم خواهد کرد، ولی فکر میکنم که شرایط در مجموع شرایط خیلی مناسبیه برای رسیدن به بازی نهایی، چون یک مسابقه در پیش خواهد بود در مرحله یک چهارم نهایی و نهایی غرب آسیا هم به همین ترتیب یک بازیه و برتری برابر این تیم ها هم که از قبل صعودشون قطعی شده، یعنی الاهلی عربستان و پاختاکور و برنده مسابقه النصر و تعاون دور از دسترس نیست.
دقیقاً. خب با توجه به اینکه اون اتفاق واسه تیم الهلال افتاد، واقعا که از AFC اومد از جدول مسابقات درش آورد، واقعا الان من نمیگم کار راحتی داره پرسپولیس، اصلا بازی تکعدی به قول شما اصلا راحت هم نمیتونه باشه و هر تیم جای اشتباهی نداره، ولی فکر میکنم یه ذره تیمایی هستن که ما خیلی راحت میتونیم جلوشون بازی کنیم، ان شاءالله ببین به فینال آسیا برسه. و حالا واقعا میگم تیم الان داره رسان این چند تا بازیش که ما دیمه واقعا تیم خیلی خوبی بود، حالا با توجه به شرایطی واسش پیش شما در جدول AFC در شعور
الهلی منظورتونه؟
الهلال
که حذف شد از مسابقات.
آره دیگه میگم AFC در جدول درشون بود، همشون کرونا گرفته،
یا حتی تیم الدوحل قطر اگه صعود میکرد خودش واقعا یه مدعی به تمام معنا بود.
بله، من منظورم بود که حالا چه الهلال حذف شده، چون الهلال یه تیم خیلی قوی تو سطح غرب آسیا بود، حالا قهرمان دوره پیش هم بود، شرایط واسه ما هموارتر هم شده واسه تیم پرسپولیس، حالا هموارتر هم هستش که ان شاءالله جلوی تیم حالا فردا قرعه کشی مسابقات قرار بگیره به راحتی. من امیدوارم که بتونه بیاد به فینال جام باشگاه آسیا برسه.
بله، حالا این موضوع که امروز هم پرسپولیسیا با همون ترکیب بازی با تیم شارجه به میدان پای گذاشتن درسته که به نفع این تیم شد، تعویض‌هایی هم تیم فوتبال پرسپولیس امروز انجام داد که کمال کامیابینیا به جای میلاد سرلک، امید آلیشا به جای بشار رسن، مهدی عبدی به جای احسان پهلوان وارد زمین شدن، ولی خب ترکیب اولیه همون ترکیب بازی مقابل تیم شارجه. به نظر شما در بازی مرحله بعدی هم باید به همین ترکیب اعتماد بشه یا تغییراتی لازم است با توجه به اینکه دو بازی پی در پی این ترکیب بوده و ممکنه که حریف آینده پرسپولیس آنالیز بکنه این باشگاه رو؟
حالا احتمال داره تغییرات خیلی کم تیم به وجود بیاد، خب من نمیتونم حدس بزنم چون دیگه دست مربی تیم نکشه تفکر تو ذهنش چه آنالیزی داره، ولی من بکنم بیت تیمشون همین باشه، خصوصا هافک دفاعیاشون، حالا اگه مسئولیت خاصی واسه شون پیش نیاد سلک و امنون رولن من بکنم بله. زمین باشم، ولی خیلی پیشبینی سختیه که بخوام بازیکن جایگزین تو این شرایط پیدا کنم بله. که داره به راحتی میبره و صعود میکنه، من بعید میدونم بخواد مربی زیاد ترکیبشو دستکاری کنه.
خیلی ممنون از شما آقای آشتیانی که در این گفتگو شرکت کردید.
برای اطلاع شنوندگانی که شاید از جریان بازی و نتیجه مسابقه مطلع نباشن عرض بکنم که تیم فوتبال پرسپولیس با حساب 1-0 فساد قطر از پیش رو برداشت و راهی مرحله 1/4 رقابت لیگ قهرمانان باشگاه آسیا شد که در این مسابقه در دقیقه 88 در حد یک گل طلایی بود. واقعا عیسی آل کثیر مهاجم تازه تیم فوتبال پرسپولیس که چند دقیقه قبلش رو به تیرک دروازه زده بود و بازی با تیم فوتبال شارجه با موفقیت در امر گلزنی پشت سر گذاشته بود روی ارسال کورنر امید عالی شاه از سمت چپ با یک ضربه سر محکم و زیبا دروازه در شیب دروازه‌بان تیم اسد قطر رو باز کرد و راهی مرحله بعدی مسابقات شد پرسپولیس. البته سیامک نعمتی با دریافت کارت قرمز بازی بعدی رو از دست داد. بعد از گل تیم فوتبال پرسپولیس در دقیقه 90 نعمتی کارت قرمز گرفت و در بازی بعدی مرحله 1/4 حضور نخواهد داشت. اما با برگزاری مسابقه تیم‌های النصر عربستان و اتاوان عربستان ساعت 21:15 پرونده مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های غرب آسیا بسته خواهد شد امشب و پرسپولیس، پاختاکور، الاهلی عربستان و برنده مسابقه النصر و تعاون در مرحله 1/4 حضور خواهند داشت در قرعه کشی فردا که از ساعت 11:30 به وقت تهران برگزار خواهد شد. دو تیم از عربستان، یک تیم از ازبکستان و یک تیم هم از ایران. روز چهارشنبه مرحله 1/4 برگزار خواهد شد که ساعت 17:10 بازی اول و ساعت 21:15 مثل همین امروز بازی دوم انجام خواهد شد. برنده این دو مسابقه روز شنبه هفته آینده برگزار کننده مسابقه نهایی غرب آسیا خواهند بود در کشور قطر. اما در سوی مقابل در منطقه شرق آسیا هنوز بازی‌های مرحله گروهی به اتمام نرسیده و مشخص نیست که با چه شیوه‌ای و در کدام کشور بازی‌ها انجام بشه. این روزها خبرهایی منتشر شده که با توجه میزبانی خیلی خوب قطر برای تیم‌های غرب آسیا ممکنه که همین کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس میزبان تیم‌های شرق آسیا هم باشه و مسابقات شرق آسیا در کشور قطر احتمالاً به طور متمرکز برگزار بشه با همین شیوه و بعد منتظر باشیم بازی شرق آسیا هم که به اتمام رسید آذر ماه احتمالاً مسابقه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار خواهد شد تا تیم قهرمان مشخص بشه که امیدوار هستیم پرسپولیس نماینده ایران بتونه که جام قهرمانی رو بالای سر ببره. بریم سراغ مطالب دیگری از فوتبال کشورمون. از باشگاه ذوب‌آهن اصفهان بشنوید که باشگاه ذوب‌آهن همچنان در صدد جذب چند بازیکن جدید برای فصل آینده است. این باشگاه تا امروز بازیکنانی مثل شهاب گردان، عبدالله حسینی، محمد قریشی، میلاد جهانی و مهرداد قنبری رو جذب کرده و یه چند بازیکن هم در تیرس رحمان رضایی سرمربی این تیم هستن. یکی از بازیکن مد نظر باشگاه ذوب‌آهن اکبر صادقیه، بازیکن خط میانی تیم شهر خودرو که گفته میشه حتی توافق‌های اولیه‌ام با این بازیکن حاصل شده. روح الله باقری مهاجم فصل قبل تیم نساجی هم مد نظر باشگاه ذوب‌آهن قرار گرفته، در حالی که نام احمد الجبوری هم در بین گزینه‌های باشگاه ذوب‌آهن هست، بازیکنی که چند هفته پیش با تیم شهر خودرو به توافق رسید. تیم فوتبال ذوب‌آهن در حال این روزها تمرین میکنه که حمید بوهمدان و هادی محمدی خواهان جدایی از این تیم هستند. دروازه‌بان سابق باشگاه نساجی قائم شهر به جمع یاران آقای بیاتلو در تیم فوتبال ماشینسازی تبریز پیوست. محمد امین رضایی دروازه‌بان فصل قبل تیم نساجی قائم شهر به تیم ماشینسازی تبریز ملحق شد. رضایی سابقه حضور در تیم‌های پرسپولیس و پیکان رو هم داره و همینطور تیم فوتبال نوجوانان و جوانان ایران.
بازیکن فصل قبل تیم فوتبال پارس جنوبی هم به باشگاه پیکان ملحق شد، محمد نوری که سابقه بازی در باشگاه پرسپولیس رو هم داره، بعد از مذاکره با مسئولان باشگاه پیکان به این تیم پیوست و شاگرد آقای عبدالله ویسی در این تیم شد. نوری به غیر از پرسپولیس و تیم ملی سابقه بازی در تیم‌های سپاهان، سبای قم، المسینین قطر، تراکتور و پارس جنوبی رو هم داره. رضا شربتی مدافع تیم فوتبال فولاد خوزستان در فصل گذشته به تیم گلگهر سیرجان پیوست و شاگرد آقای امیر قلعه‌نویی در این تیم شد. آقای قلعه‌نویی بعد از جذب این مدافع برای تقویت سمت راست خط دفاعی و دفاع میانی تیم فوتبال گلگهر، دو بازیکن دیگر را هم مد نظر داره. علی عبدالله زاده مدافع فصل قبل تیم پارس جنوبی هم به جمع زردپوشان آبادانی پیوست و به تیم فوتبال سنت نفت آبادان ملحق شد. این بازیکن از جمله بازیکنان آکادمی باشگاه سنت نفت آبادان که سابقه بازی در تیم تراکتور رو هم داره. از فوتبال ساحلی هم خبری بشنوید که مرحله نهایی دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه کشور از فردا به مدت 3 روز در سمنان برگزار خواهد شد و این مسابقات با شرکت 4 تیم مقاومت گلساپوش یزد در یکی از تیم‌های بسیار خوب از استان یزد که در سطح کشورمون تیم بسیار مطرحی به شما میاد، حداد اصفهان، پارس جنوبی بوشهر و موج سواران نوشهر در استان سمنان به مدت 3 روز برگزار خواهد شد. مرحله برگشت مسابقات هم قراره که به میزبانی پارس جنوبی بوشهر از 19 مهر به مدت 3 روز انجام بشه. زبیر نیکنفس که در نقل و انتقالات نیم فصل گذشته از ذوب‌آهن به فولاد پیوسته بود، بعد از صحبتی که با مدیران این باشگاه کرد ترجیح داد که فصل آینده هم در اهواز باقی بمونه و زیر نظر جواد نکونام در تیم فوتبال فولاد خوزستان به فوتبال خودش ادامه بده. و نکته پایانی در این بخش رو هم از فوتبال کشورمون به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم و دوباره تیم فوتبال گلگهر سیرجان که آرمین سهرابیان بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال که فصل قبل در تیم سایپا بازی کرد به تیم آقای قلعه‌نویی پیوست، تیم گلگهر سیرجان و در فصل آینده هم با این باشگاه از استان کرمان در رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه‌های کشورمون حضور خواهد داشت. ضمن اینکه در نقل و انتقالی دیگر که به تیم فوتبال گلگهر سیرجان مربوط میشه، باشگاه ملوان بندر انزلی ابوالفضل عباسی دروازه‌بان تیم گلگهر را به خدمت گرفت.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. بخش بعدی برنامه ما آشنایی بیشتر با یکی از چهره‌های ماندگار ورزش ایران.
جویبار کشتیگیرای زیادی پرورش داده. خیلی هاشون هم تو اوزان مختلف مدالای رنگارنگی آوردن، اما وزن مثبت 120 کیلوگرم با همه وزنای دیگه فرق داره.
مازندران، مازندران، چلچراغ ورزش ایران. مازندران، مازندران، یا
یادگار سرخ شهیدان مازندران مازندران چلچراغ ورزش ایران مازندران مازندران یادگار سرخ شهیدان.
مدلاوری تو این وزن یه حال دیگه ای داره. کمیل قاسمی دلاور کشتیگیر جویباری متولد 8 اسفند 1366 در کودکی دچار اضافه وزن شد. پدر بزرگ کمیل که از کشتیگیرهای قدیمی بود و همراه خانوادش